راډیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له ستار فروغ نه واورئ چې له تازه راپورونو سره سټوډیو ته راغی مهرباني ستار فروغ.
ما تشکر صالح محمد صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، به دومین مجله صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد. امروز دوشنبه 19 ماه دلو سال 1394 شمسی برابر است به 8 ماه فوریه سال 2016 میلادی. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پیش شرط ها در زمینه گفتگوهای صلح باید با آغاز این گفتگوها مطرح شوند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت دلچسبی را در رنگ های زندگی می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. ده ها تن از مسافرین ربوده شده در ولایت فاریاب رها شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم کرد. و ترکیه میگوید با وجود که توان پذیرش مهاجرین بیشتر از سوریه را ندارد، با آن هم به قبول مهاجرین سوریه ادامه خواهد داد. تفصیل اخبار. مقام های افغان میگویند که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح روی موقفش تاکید خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که طالبان مسلم می توانند شرایط مختلف خود را بعد از آغاز مذاکرات صلح مطرح نمایند. به گفته شکیب مستغنی، حکومت افغانستان تاکید کرده است که مخالفان مصالح دولت بدون پیش شرط ها حاضر به گفتگوهای صلح شوند و زمانی که گفتگوها آغاز شد شرایط و خواست ها مورد بحث قرار گیرند. مقام های افغان گفتند انتظار می رود تا پایان ماه جاری میلادی تاریخ مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تعیین شود. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. ده ها تن از مسافرین ربوده شده در ولایت فاریاب رها شدند. قماندانی امنیه ولایت فاریاب در یک خبرنامه گفت 80 تن از افراد ملکی که به تازگی در مسیر راه میمنه اندخوی از سوی طالبان مسلح اختطاف شده بودند و کمک پلیس از چنگین گروه آزاد شدند. مقام های فاریاب میگویند که دو تن هنوز در قید مخالفان مسلح قرار دارد و تلاش ها برای رهایی آنها نیز ادامه دارد. مسئولیت اختطاف این افراد را کسی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم نمود و گفت که قطعنامه جدید را با تحریمات قابل ملاحظه بر کره شمالی ترتیب خواهد داد. اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به حمایت چین، متحد پیونگ یانگ و 14 عضو این شورا دیروز در یک جلسه اضطراری بعد از آن نشر شد که کره شمالی یک راکت دوربردش را به فضا پرتاب کرد. این جلسه عقب درهای بسته به خواست ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن برگزار شد و هدف آن رسیدن به یک توافق روی پاسخ مشترک به اقدام پیونگ یانگ بود. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد کره شمالی باید به طور فوری ترتیب شده و حاوی اقدامات بی‌نظیر باشد که پیونگ یانگ انتظار آن را ندارد. The accelerated development of North Korea's nuclear and ballistic missile program. تسرع انکشاف برنامه اتمی و راکت‌های بالستیک کره شمالی تهدید جدی را برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. نه تنها برای صلح و امنیت همسایه‌های کره شمالی، بلکه برای صلح و امنیت تمام جهان تهدید بار می‌آورد. در همین حال سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد خواهان تحریمات سخت‌تر بر کره شمالی شده و گفت تحریمات موجود کره شمالی را از انکشاف اسلحه اتمی باز نداشته است. اما سفیر چین در ملل متحد گفت قطعنامه جدید باید تنش‌ها را کاهش دهد و راه حل از طریق مذاکره را تشویق نماید. بر اساس گزارش رسانه‌ها، حکومت جمهوری چک سال گذشته برای آزادی دو زن چکی که در قید اختطاف چیان در پاکستان قرار داشتند، 6 میلیون دلار پرداخته است. هفته‌نامه رسپکت دیروز گزارش داد که مذاکرات با اختطاف چیان در مورد پرداخت پول از سوی شورای امنیت جمهوری چک صورت گرفت. هانا هم پالووا و آنتونیا کراستیکا، دو محصل چیکی، در ماه مارچ سال 2013 از سوی مردان مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان در نزدیکی از سرحد با افغانستان و ایران ربوده شده بودند. این دو زن که هر دو در آن وقت 24 سال سن داشتند و حیث تورست از ایران وارد پاکستان شده بودند. حکومت جمهوری چک در مارچ سال 2015 آزادی این دو زن و برگشت آنها به شهر پراگ را اعلان کرد. ترکیه میگوید با وجود توان پذیرش مهاجرین بیشتر از سوریه را ترکیه میگوید با وجود که توان پذیرش مهاجرین بیشتر از سوریه را ندارد، با آن هم به قبول مهاجرین سوریه ادامه خواهد داد. معاون صدر اعظم ترکیه دیروز گفت با آغاز یک عملیات جدید تهاجمی نیروهای حکومتی سوریه، ده‌ها هزار نفر از آن کشور در سرحد میان ترکیه و سوریه گیر مانده و جای برای رفتن ندارند. وی به شبکه تلویزیونی CNN ترکیه گفت آنها یا در زیر بمب‌ها میمیرند یا ما سرحدات خود را برای آنها باز خواهیم کرد. او افزود که ترکیه آنها را نخواهد گذاشت بمیرند. پلیس اسپانیا میگوید عملیات قاچاق اسلحه و تندروان خارجی را کشف و افشا نمودند که تحت نام کمک‌های بشری صورت می‌گرفت. به گفته پلیس در این مورد 7 نفر که با داشتن ارتباط با القاعده و داعش مظنون پنداشته می‌شوند بازداشت شدند و کارکنان بخش نجات در تایوان هنوز هم برای یافتن حدود 100 تن از افراد جستجو دارند. گمان می‌شود آنها در زیر ویرانه‌های یک ساختمان 17 طبقه‌ای گیر مانده باشند. این ساختمان به روز شنبه به دنبال یک زلزله به مقیاس 6.4 درجه ریشتر فرو ریخت. لای چنگتی، شاروال منطقه تاینان، گفت که بسیاری از مفقود شده‌ها در زیر مخروبه‌های این ساختمان دفن شدند. تا اواخر دیروز بیش از 200 نفر نجات داده شدند. جان باختن 35 تن در این زلزله تایید شده و حدود 500 نفر دیگر زخمی شدند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 16. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 12. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همکارم همیرا الکوزی پیشکش کرد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پیش‌شرط‌ها در زمینه گفتگوهای صلح باید با آغاز این گفتگوها مطرح شوند.
جمهوری اسلامی افغانستان میشه به این تاکید داشته که گروه هایی که به میز گفتگوهای صلح می آیند بتونه پیش شرط ها بیاین.
تعدادی از باشنده های ولایت بغلان ادعا می کنند که در جریان درگیری های جوری در این ولایت به غیر نظامیان تلفات وارد شده است.
وضعیت نهایت خراب است. از هر طرف توپچی می زنم اطراف ها را. کل مردم همه تو پریشان و آواره و دربدر هستند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم نمود و در رنگ‌های زندگی یک باشنده اصلی سالنگ در کابل از نبود فرصت‌های کاری شکایت می‌کند.
جوالیگری می‌گویم رستوران جوالیگری ما است. نمی‌شه کار کوکی کار کودک کابل.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند در مذاکرات جاری به هدف صلح حکومت افغانستان روی موقف قبلیش تاکید دارد. قبل از این حکومت افغانستان پذیرفتن قانون اساسی کشور از سوی طالبان را و طالبان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را به حیث شرطهای اساسی برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح مطرح نموده بودند. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید در جریان مذاکرات با طالبان می شود روی مسائل جنجال برانگیز نیز صحبت شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان می گوید حکومت این کشور در مذاکرات صلح روی موقف اصلیش تأکید خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان می توانند شرایط مختلفشان را مطرح نمایند ولی بعد از آغاز مذاکرات صلح.
جمهوری اسلامی افغانستان همیشه به این تأکید داشته که گروهایی که با میز گفتگوهای صلح می آیند بدون پیش شرط ها بیایند. زمانی که گفتگوها آغاز شد تمامی خواست ها می تواند مطرح شود، تمامی شرایط هم می تواند به بحث گرفته شود.
حکومت افغانستان قبل از این گفته بود حتی روی بعض موارد قانون اساسی هم می تواند صحبت شود، ولی مقامات تاکید دارند که دین اسلام به حیث دین رسمی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان و حقوق و وجایب ادبای افغانستان مسائل غیر قابل تغییرند. مقامات افغان در رابطه با جلسه که روز شنبه در اسلام آباد اعلان کردند که انتظار می رود تا پایان ماه جاری تاریخ مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان تعیین شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که قرار است نشست چهار جانبه هماهنگی روی موضوع صلح به تاریخ 4 حوت در کابل دایر گردد.
شنیدید که مقام های افغان میگویند که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح روی موقفش تاکید خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که طالبان می توانند شرایط مختلف خود را بعد از آغاز مذاکرات صلح مطرح نمایند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین حال تعدادی از باشنده های ولایت بغلان میگویند که از آغاز درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در منطقه دندغوری بیش از 60 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات ملکی در پیشبرد عملیات از احتیاط کار میگیرند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
دندغوری ولایت بغلان در چند روز گذشته شاهد نبرد سخت میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت است. شماری از باشندگان این منطقه میگویند که در این درگیری ها تلفات زیادی به افراد ملکی وارد شده است. آنان میگویند در 13 روز گذشته بخشی از دندغوری به ویرانه مبدل شده است. حدود 64 فرد ملکی در دندغوری کشته و بیش از 40 کودک زخمی شدند. محمد شیرزه یکی از باشندگان دندغوری که به گفته خودش خانه و کاشانه‌اش را از دست داده است و رادیو آزادی گفت با برخورد جدی نیروهای امنیتی افغان روبرو هستند.
تمام ساحات را هموار کردند. زمانی که زخمی خود را می آوردیم از محل جنگ به نام طالب از ما پول می گیرند و بندی می کنند. وقتی از جنگ فرار می کنیم به نام طالب بازداشت می کنند. انجینیر امین الله شهید رفت تا زخمیان را انتقال دهد. این جوان را به شهادت رساندند. بارها رفتیم اما برای ما وقت دادن نمی شود تا به مقام های امنیتی گپ بزنیم. حقوق انسانی و اسلامی ما را این اداره زیر پا کرد.
عملیات برای پاکسازی دند غوری نزدیک به 2 هفته پیش آغاز شد و هنوز نیز به شدت ادامه دارد. هرچند مسئولان امنیتی افغان میگویند که پیشرفت‌های در این عملیات دارند، اما باشندگان منطقه دند غوری میگویند که نیروهای امنیتی از خط مقدم جنگ پیشرفت نداشتند. عبدالقدوس از باشندگان دند غوری میگوید خانه‌هایشان هدف قرار گرفته و با آنکه بارها این موضوع را به حکومت رساندند، اما به این موزل رسیدگی صورت نگرفته است.
فعلا وضعیت نهایت خراب است. از هر طرف توپچی میزنم اطراف ها را، قریجات و قرای نیازولا را، ناصری ها را، جوی نوه، کل مردم همه تو پریشان و آواره و دربدر هستن و هر سو مال و معاشی خود را بجا گذاشته و هر سوی سو رفتن. هر کس که هر جو دوست و اقرب شما داشتن و اموجه تشن رفتن و اموجه پناه گرفتن. تقریبا 10,000 خانواده مهاجر شده که تقریبا در حدود 40,000 نفر میشه. دمی سایه که ما فعلا شما قرار دارین، امی تقریبا از خط اول کیلومتر دور هستن. امی نیروهای دولتی دیده میشه و مخالفین هم در سنگرهاشان هستن. وضعیت نهایتا خراب است.
با این همه وزارت دفاع افغانستان هدف قرار دادن غیر نظامیان را از سوی نیروهای امنیتی رد میکند و میگوید برای این که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شده باشد، این عملیات با احتیاط به پیش برده شده است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که طالبان مسلح می توانند شرایط مختلف خود را بعد از آغاز مذاکرات صلح مطرح نمایند. دهاتن از مسافرین ربوده شده در ولایت فاریاب رها شدند. قماندانی امنیه فاریاب در یک خبرنامه گفت 80 تن از افراد ملکی که به تازگی در مسیر راه میمنه اندخوی از سوی طالبان مسلح اختطاف شده بودند، به کمک پلیس از چنگ این گروه آزاد شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم نمود و گفت که قطعنامه جدید را با تحریمات قابل ملاحظه بر کره شمالی ترتیب خواهد داد. بر اساس گزارش رسانه ها، حکومت جمهوری چک سال گذشته برای آزادی 2 زن چکی که در قید اختطافچیان در پاکستان قرار داشتند 6 میلیون دلار پرداخت است. ترکیه میگوید با وجود که توان پذیرش مهاجرین بیشتر از سوریه را ندارد، با آن هم به قبول مهاجرین سوریه ادامه خواهد داد. پلیس اسپانیا میگوید عملیات قاچاق اسلحه به تندروان خارجی را کشف و افشا نموده که تحت نام کمک‌های بشری صورت می‌گرفت. و کارکنان بخش نجات در تایوان هنوز هم برای یافتن حدود 100 تن از افراد جستجو دارند. گمان می شود که آنها در زیر ویرانه هایی که در زیر ویرانه های یک ساختمان 17 طبقه‌ای گیر مانده باشند. این ساختمان به عنوان یک زلزله به روز شنبه فرو ریخت. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در این قسمت مجله خبری همکارم جعفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز به حمله بر 2 کارمند یک رادیو در بغلان توجه کرده است. محمد ابراهیم هاشمی 22 ساله و محمد موسی هاشمی 20 ساله شام پنجشنبه گذشته در پل خمری هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. نیویورک تایمز می نویسد به بدن محمد ابراهیم هاشمی، ادیتر بخش خبر و مسئول برنامه های سیاسی و فرهنگی رادیو ادیب، یک مرمی اصابت کرده و او در شفاخانه در حالت کوما بسر می برد. به نوشته روزنامه برادر ابراهیم موسی که به شدت مورد لتوکوب قرار گرفته بود از شفاخانه مرخص شده است. روزنامه می نویسد هرچند مسئولیت این عمل را کسی به عهده نگرفته، اما گمان می رود طالبان که حملات مرگبار را بر کارمندان رسانه ها در این اواخر افزایش دادند، این کار را انجام داده باشند. نیویورک تایمز به نقل از موسی هاشمی می نویسد که او و برادرش چند بار از طریق تلفن تهدید شده بودند و به آنها گفته شده بود که اگر وظیفه را ترک نکنند کشته خواهند شد. به نوشته روزنامه هاشمی گمان می کند که در حمله بالایشان طالبان دست دارند، زیرا در گذشته از سوی این گروه تهدید شده بودند. روزنامه به کشته شدن 7 کارمند تلویزیون طلوع در کابل و محمد زبیر خاکسار خبرنگار و طنز پرداز در ننگرهار هم اشاره کرده است. به نوشته روزنامه خاکسار چند بار از سوی داعش به مرگ تهدید شده بود. نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران به نیویورک تایمز گفته است 2016 سال بسیار مرگبار برای خبرنگاران در افغانستان خواهد بود. روزنامه در ادامه می نویسد در تاکتیک های جنگی طالبان تغییر آمده و این گروه جنگ علیه رسانه ها را آغاز کرده است. تشویش باشنده های کندوز در مورد احتمال تصرف دوباره شهر کندوز توسط طالبان در یک مطلب روزنامه استار تریبیون به بررسی گرفته شده است. فرهاد محصل رشته ادبیات دری پوهنتون کندوز است. روزنامه به نقل از فرهاد می نویسد با دیدن شکست نیروهای افغان در برابر طالبان در ماه سپتامبر در کندوز بسیار ترسیده بود. با باور فرهاد با آنکه شمار طالبان نسبت به نیروهای افغان بسیار کم و روحیه‌شان هم ضعیف بود اما طالبان توانستند کنترل شهر کندوز را در دست بگیرند. به نوشته روزنامه پس از تصرف دوباره شهر کندوز توسط نظامیان افغان به حمایت نیروهای بین المللی برای یک مدت احساس آرامی به فرهاد دست داد. اما روزنامه می نویسد که این احساس زیاد دوام نکرد و نه تنها فرهاد بلکه دیگر باشنده های کندوز حالا در مورد احتمال برگشت طالبان به شهر کندوز نگرانند. به نوشته روزنامه فرهاد که در یک هفته چند بار به محل بود و باش اصلی خود در بیرون از شهر کندوز سفر می کند می گوید که در مسیر راه بیرق های سفید رنگ را می بیند و به این باور است که حاکمیت دولتی هم تنها به ساختمان های محدود می شود که نیروهای افغان در آنها مستقرند. فرهاد افزوده است زمانی که از شهر کندوز دور می شود تصویر کاملا متفاوت را می‌بیند و آن هم گسترش نفوذ و حضور طالبان نسبت به دولت در منطقه.
وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 میلادی به حمایت و کمک مالی ناتو و آمریکا نیاز دارد. معصوم استانکزای سرپرست وزارت دفاع دیروز در ختم اولین نشست کمیسیون مشترک قرارداد امنیتی با آمریکا در یک نشست خبری گفت که برای حل مشکلات در افغانستان به همکاری‌های جهانی و منطقوی نیاز احساس می‌شود. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا در اولین روزهای کار حکومت وحدت ملی به امضا رسید، اما اولین نشست کمیسیون تطبیق این توافقنامه در کابل برگزار گردید. تعیین سه کمیته دو جانبه اسوی افغانستان و آمریکا برای عملی کردن موادات این توافقنامه به گونه تدریجی از فیصله های مهم این نشست خوانده شده است. محمد معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع همراه با جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در یک نشست خبری حضور یافته گفت که کمیسیون تطبیق توافقنامه امنیتی با توجه به وضعیت عمومی تصمیم میگیرد. آقای استانگزی گفت به اساس ارزیابی ها حمایت مالی آمریکا و ناتو با نیروهای امنیتی باید تا سال 2020 میلادی ادامه پیدا کند.
تر 2018
تا 2017 تا سال 2020 میلادی هدف این است که همین سطح امکانات که به نیروهای امنیتی افغان داده می شود تا سال 2020 میلادی حفظ گردد. این خود معنای این را دارد که ارزیابی ما به شکل واقع بینانه صورت می گیرد تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند مسئولیت خود را به گونه درست انجام بدهند. وی همچنان امضای توافقنامه های امنیتی و دفاعی با کشورها را حق افغانستان خواند و گفت که این برای طالبان مصالحه بهانه بودن نمیتواند. جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن چوکات همکاری با نیروهای امنیتی افغان را فراهم ساخته است و آنان به همکاری هاشان در این بخش ادامه میدهند. قمندان عمومی نیروهای بین المللی همچنان گفت که طالبان مصالحه با جز یکجا شدن به پروسه صلح انتخاب دیگری ندارند و آنان باید این کار را بکنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده ی رادیو آزادی هستید و مجله خبری صبحانه ما را دنبال می کنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را شدیداً محکوم نمود و گفت که قطعنامه جدید را با تحریم های قابل ملاحظه بر کره شمالی ترتیب خواهد داد. اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به حمایت چین و 14 عضو دیگر این شورا دیروز در یک جلسه اضطراری بعد از آن نشر شد که کره شمالی یک راکت دوربرد را به فضا پرتاب کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شورای امنیت ملل متحد پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی را با الفاظ شدید محکوم نموده و گفته است که به زودی قطعنامه را در مورد ورود تحریمات بر کره شمالی در پاسخ به تخطی های جدی و خطرناک این کشور صادر می کند. اعلامیه شورای امنیت ملل متحد دیروز به حمایت چین، متحد پیونگیانگ و 14 عضو شورای امنیت ملل متحد در یک جلسه اضطراری بعد از آن صادر شد که کره شمالی یک راکت دوربردش را به فضا پرتاب کرد. نطاق تلویزیون دولتی کره شمالی دیروز اعلان کرد که این راکت به دستور کیم جونگ یون رهبر کره شمالی به هدف گذاشتن یک ستلایت در فضا با موفقیت پرتاب شد.
운반 로켓 광명성호는 조체 배고 2016년 2월 7일 9시에
به گفته این نطاق تلویزیون دولتی کره شمالی، ستلایت ماسما به کوانگ میونگ سون 4 حال دور زمین میچرخد و کره شمالی در آینده هم ستلایت های را به فضا خواهد فرستاد. موتوهیدی یوشیکاوا، سفیر ژاپن در ملل متحد دیروز در مورد تصمیم اعضای شورای امنیت گفت
There was a unity of the Security Council.
وی می گوید اعضای شورای امنیت ملل متحد در خشمشان روی پرتاب راکت کره شمالی موافق بودند. پرتابی که 4 هفته بعد از آزمایش هسته‌ای کره شمالی رخ داد. فکر می کنم این خشم بر اساس این واقعیت است که حتی اگر آن را پرتاب ستلایت هم بنامید، این اقدام آمادگی آشکار برای استفاده از راکت دوربرد است. تخطی آشکار از قطعنامه های قبلی شورای امنیت ملل متحد در مورد کره شمالی. پرتاب راکت دیروز از سوی کره شمالی باعث عکس‌العمل‌های فوری بین المللی شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد این اقدام را عمیقا تأسف‌آور خواند. روسیه گفت پیونگیانگ بار دیگر به اعتنایی که آشکارش را در مقابل موازین بین المللی نشان داده است.
رنگ‌های زندگی
نام تا بگن کجا؟
نام علی محمد.
در کجا زندگی میکنید؟
در این شهر کابل هستم، فعلا در اطراف سالنگ هستم.
فامیلت یعنی در سالنگ هست خودت اینجا؟
فامیلم در سالنگ هست، خودم اینجا هستم.
خودت اینجا چی کار بار میکنی؟
سهر میدید گهی جوالیگری میکنم، گهی یعنی میدید گهشگام میکنم، فامیل های میگلاق من هم پیدا میکنم.
یعنی از مردم خیرات میخوایی؟
از مردم هم خیرات که بدن میگیریم، اگر ندین دنگی دعوایی هم خیلی کسی نداری. بوی که میجاشه کمک میکنم، بوی نمیجاشه نمیکنم. جوالیگری میکنم، این رسپان جوالیگری ما هست. نمیشه کار، کوکی کار. کودک کابل دولت ما را کار دمید پاکستانی ها را کار میده یک کل بایگرد کاریگرش پاکستانی است کل جا برو در سر جا برو کاریگر پاکستانی ها میبره ما را نمیبره کار بده که ما ایتو نگردیم ما را فقیر و بیچاره نباشید
چند اولاد داری؟
5-6-7 دارم
غیر از خود دیگه کاریگر نیست؟
نه غیر خودم دیگه خدا دیگه کسی کاریگر دارم
گفتی که جوالیگری میکنی هم از بعض کس ها کمک میخوایی این خطر مصرف تا پوره میکنه؟
نه نمیکنه از خدا کمک میخوایم باز نفر میباشه که ما را میدیم کرای خانه ما را به خودش خود سرانه میدیم بازی هست که ممسایی در خانه ما نمیدیم روز روزگارم که میبینی که اینه به یال هست چه روز روزگارم نیگه
درس و مکتب نخوندی؟
درس و مکتب در وقت ما در کجا بود از یک کوی خدا سیم ما از یک سری کوی استیم که اوجه چیز خدا یاب نمیشد اینه ما را که بروی اوجه 20 صندلی یا ببخاری چارت نمیشد جایی که ما زندگی میکنیم
آرزو چیز که چی زندگی داشت؟
از دولت ما آرزو داریم که ما را به یال نماند ما را خوب جور بکند مملکت ما را خوب جور بکند
آیا در فکرت گاهی گشت که باید یک زندگی خوب لوکس داشته باشیم؟ آیا
ما غریب بود نمیرسه اما ما که در یک جا افتاده هم باشیم رستمانه میکنه مورد ما افتادگی باشه دولت ما رستمانه میکنه چرا ما را هیچی دارم؟
این این بخش از رنگ‌های زندگی را همکارم شمیلا جاوید در کابل تهیه کرده بود. نور احمد فطرت از لوگر در پیامش نوشته است: بدبختانه که طالبان بسیار ناوقت پی بردند که پاکستان عامل بدبختی افغانستان است. و ضیاءالدین حقیار و ضیاءالدین ضیا از بدخشان نوشته است که ورود تله بی‌کیفیت و دوای بی‌کیفیت به افغانستان قابل نگرانی شدید است. از همراهیتان تشکر. حالا هم با